بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام علی الائمه الهادین المهدیین السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام على الصديقه الشهيده السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين السلام على علي ابن الحسين زين العابدين السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر ابن محمد الصادق السلام على موسى ابن جعفر الكاظم السلام على علي ابن موسى الرضا السلام على محمد ابن علي الجواد السلام على علي ابن محمد الهادي السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي السلام عليك يا بنت رسول الله يا غرة عين الرسول يا أيتها البتول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفئي لنا عند الله قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. موضوع بحث برای امشب و فردا شب ان شاء الله و پس فردا صبح قبل از حرکت دسته عزاداری، عنوانش رو مستحضرید کوثر و حیات معنوی انسان‌ها. بنده سوره کوثر رو در طول این 27-8 سال در این حسینیه به شکل‌های مختلفی بحث کردم، اما بحثی که این سه جلسه انشاءالله به ما عنایت کنن بتونیم با هم بحث کنیم، معتقدم یکی از بهترین زمینه با توجه به آیات و روایات و تحلیلی که بزرگان کرده اند در زمینه معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها خواهد بود. البته بحث فشرده است، چون این در سه جلسه خیلی زحمت داره بتونم خلاصش بکنم. دقت بیشتری رو از عزیزان میطلبم، توجه دقیق تری بشه. اول ادعای بحث ما چیه؟ بعد اثباتش با توجه به آیات و روایات و تحلیل عقلی و شهود قلبی. ادعا اینه، اگر خداوند برای ما انسان‌ها درجات عالیاتی را از نظر کمال و تعالی به تعبیری که در عنوان بحث مطرح شد حیات معنوی در نظر گرفته شده، عامل این حیات فاطمه زهرا سلام الله علیهاست. ادعا خیلی بزرگه، ولی باید حوصله کرد. بیان این مطلب نفی نقش نبی اکرم نعوذ بالله نیست. نفی نقش 12 معصوم و امام نیست. اما اثری که فاطمه زهرا سلام الله علیها در ایجاد حیات معنوی ما انسانها دارند، همانگونه که در حدیث کتاب محور قرار گرفتن فاطمتون و ابوها و بعلها و بنوها، اونجا نفی مقام نبی نیست، نفی مقام ولی و اولیا نیست، اما محوریت را به حضرت زهرا سلام الله علیها داده اند خود حساب خاصی داره که این رو با شکل بحثی که انشاءالله در این سه جلسه از کلمه کوثر در سوره کوثر با هم خواهیم داشت، امیدوارم به نتیجه برسیم. خب کوثر تا 90 معنا در کتب لغت برای او ذکر شده. اون وجه مشترکی که در همه این معانی نهفته شده جنبه خیر کثیر است، یعنی چیزی که منبع خیر است و خیراتش هم خیلی کثیره، اما بیشتر به آب جوشانی که می‌خروشد و حرکت می‌کند و در مسیر حرکت خود سرسبزی و شادابی و حیات به ارمغان می آورد. لذا این رو در زبان عرب کوثر می گن. حالا چرا قرآن کریم به حضرت زهرا سلام الله علیها عنوان کوثر داده است؟ یه توجه بسیار کوتاه و گذرا با توجه به دو آیه و تکه‌ای از نهج البلاغه و یک دو روایت از معصومین علیهم السلام، اول راجع به حیات، دوم نقش آب به عنوان عامل حیات، سوم نقش کوثر عامل حیات معنوی انسانی. خب ما در قرآن کریم صریح داریم که انسان یک حیات مشترک با حیوان دارد که اون حیات حیوانی انسانه، ابزار حیات واقعی انسانی نیست. یک حیات معنوی، روحی و واقعی دارد که حیات واقعی انسان اون خواهد بود. در سوره مبارکه انفال آیه شماره 24، همه تون شاید با این آیه برخورد کرده باشید و آشنایید. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. کسانی که ایمان آورده اید اجابت کنید خدا را و رسول خدا را بدان چه که شما را میخوانند تا شما را زنده کنند. این چه نوع زندگی است؟ اگر منظور از این حیات، حیات حیوانی و مشترک بین ما و حیوانات باشه، ما تا اون حیات رو نداشته باشیم میتونیم اجابت کنیم؟ قبول کردن، رد کردن، پذیرفتن، نپذیرفتن، مؤمن شدن، کافر بودن فرع بر دارایی حیات اولیه است. اما حیاتی که در اثر ایمان آوردن و اجابت خدا و رسول ایجاد می شود، اون رو قرآن کریم حیات دانسته. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. وقتی که شما رو بدان می خوانن اجابت کنید تا زنده بشوید. پس این یه زندگی خاصی است که قراره به اون زندگی ما برسیم. این با اشاره دارم رد میشم، سوره مبارکه انفال آیه شماره 24. همین معنا باز با یک بیان دیگر در سوره مبارکه نحل آیه شماره 97، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. اون کسی که ایمان بیاورد و عمل صالح انجام بدهد، مؤمن باشد خواه مرد باشد خواه زن، تفاوتی در این جهت نمی کنه. ما به او حتما حیات طیبه پاکیزه می دهیم. پس قبل از ایمان دارای اون حیات نیستن، قبل از عمل صالح دارای اون درجه از حیات نمی توانن باشن. این همانیست که در اون آیه قبلی اشاره کرد یحییکم، زنده بشوید. خب این دعایه برای اشاره قرآنی فعلا کفایت کنه. در فرمایشات مولای من و شما امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه شماره 87 نهج البلاغه، تقریبا اواخر این خطبه می شود، عبارتی مولا در این زمینه دارن راجع به بعضی انسانهایی که به این حیات نائل نشده ان. فصورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان. قیافه انسانه، بدن انسانه، نفس میکشه، راه میره، غذا میخوره، مثل حیوانات برای ارضای غرایز و خواسته های شهوانی فعالیت و حیات حیوانی دارد. والقلب و قلب و حیوان، اما جانش جان انسانی نیست. فرصت نیست طلب شما و انشاءالله به این بحث خواهم پرداخت که ما در تعابیر عرفانی یه بحث جان داریم، یه بحث تن داریم، یه بحث جانان. اگر به اشعار عرفا دقت کرده باشید که دم از جانان میزنن و جان را به سوی جانان سوق میدهن، اشاره به این مطلبه. تن بدن است، عالم ملک است و اقتضای همین مادیات عالم ماده است. جان از روح و اون حقیقت ملکوتی است. جانان ذات اقدس الهی است که جان پرواز به سوی جانان قراره بکنه. لذا قلب حیوانی یعنی جانی که جان حیوانی است، روح حیوانی، نفس حیوانی به سوی خدا پرواز نمی کند. و اگر یک انسان صورت انسانی داشته باشد اما قلب حیوانی بود، پرواز به سوی جانان نخواهد داشت. والقلب و قلب و حیوان لا یعرف باب الهدى فیتبعه، باب هدایت را نمی شناسد، راهی که قرار این جان را، این قلب را، این دل را به جانان برساند نمی فهمد تا تبعیت کند. ولا باب العما فیصد عنهم، و اون باب نابینایی و گمراهی و زلالت را هم نمی شناسد که اون را ببندد و در اون مسیر قرار نگیرد. و ذالک میت الاحیا، اینا مرده ها در میان زندگانن، یعنی زنده مرده ان. این تناقض نیست، یعنی از نظر حیات حیوانی زنده ان، نفس میکشن، راه میرون، ولی از نظر حیات معنوی انسانی مرده ان. و ارزش به اون زندگی است که این زندگی ابزار اوست. در کتاب بهار علامه مجلسی جلد 82 صفحه 185 پیغمبر فرمودن لیس من مات و استراحه به میت یا لمیتون، هر دو درسته. لیس من مات و استراحه، اون کسی که مرد و آرام تو قبر خوابیده، او میت نیست. انما المیت و میت الاحیا، میت مرده در میان زنده هاست، یعنی نفس میکشه، راه میره، ولی حیات معنویش زنده نشده، پس این میته. همین بهار جلد 100 صفحه 94 از علی علیه السلام من ترک انکار المنکر به قلبه و لسانه و یده فهو میت بین الاحیا. اون انسانی که نهی از منکر نمی کند، چه با قلبش، چه با زبانش، چه با دستش، مرده ایست در میان زنده ها. خب میتون بین الاحیا، در میان زنده هاست، داره زندگی روزمره شو میکنه، ولی از نظر مولا امیرالمومنین این انسان مرده است. خب این یه تیکه از نهج البلاغه، دو تا حدیث، یکی از پیغمبر، یکی از امیرالمومنین، دو تا آیه هم از قرآن که خود این ده شب بحث لازم داره، ولی من سریع رد شدم به عنوان شاهد که ببینید حرفم قرآنیه، حرفم رواییه. و اگر عرفا در اشعار عرفانی میگن جان به جانان نرسد جان نیست، از این حرفا نشأت گرفته و حرف درستی است. حالا این مقدار تا اینجا چی شد؟ عرض کردم بحث خیلی فشرده است، دقت بیشتری رو میطلبه و تقاضا میکنم با توجه به مقدمات یک یک بریم بالا. یک، انسان حیات مادی حیوانی دارد و حیات معنوی. اگر حیات معنوی انسان در انسان پیدا نشد، انسان مرده است گرچه نفس میکشد، این زنده به معنی واقعی نیست. این یک بحث بود، بریم سراغ ادامه این. خب حیات یه عوامل یا عامل حیات میخواد و یک آثار. همونطوری که زنده آثاری دارد مرده نداره، کسی که حیات معنوی داره باید یه آثاری داشته باشه. اینو الان بحث نمی کنم. اما همونطوری که حیات مادی ما عامل میخواد یا عوامل میخواد، آب اولین عامل برای حیات مادی من و شماست، اولین عامل. هوا، غذا، اینا عواملی است که حیات مادی ما رو باید تأمین کنیم. از نظر قرآن کریم در سوره مبارکه انبیا آیه شماره 30 رو دقت بفرمایید، میفرماید و جعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. و جعلنا، ما اینجوری قرار دادیم، سنت ما و خدا اینه، قانون پروردگار عالم، جعل الهی، یعنی نظامی که خدا قرار داده. و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر چیزی اگر قراره حیات داشته باشد باید از آب باشه. خب حالا سوال، مگه قرآن نگفت دو تا حیات، حیات حیوانی آب مادی تفسیرش روشنه، ولی حیات معنوی اون آبی که قراره حیات معنوی از او باشه کدام آبه؟ کل گفته، نفرمود که حیات مادی از آب است که بگید منظور H2O و آب مادیه، قرآنه، ما که حق نداریم پیش خودمون تفسیر به رأی بکنیم. وقتی فرمود که و جعلنا من الماء کل شیء حی، این افلا یؤمنون توجه به اینجا میده، به این درجه از ایمان رسیدید به این نکته توجه کنید که حیات شما فقط حیات مادی نیست، حیات مادی حیوانی شما بله با آبه، حیات نباتی با آبه، حیات حیوانی با آبه، حیات مشترک انسان با حیوان با آبه به معنی H2O. ولی اون حیات معنوی که فرمود استجیب لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اون حیات یعنی چی؟ آیا اون حیات هم با ماء به این معنیه؟ اون که معنا نداره. پس معلومه که آب باید در فرهنگ قرآن یه معنای خاصی داشته باشه که غیر از H2O معنای دیگری دارد و حیات واقعی انسان قراره از اون آب پیدا بشه. به همین جهت در قرآن کریم میبینیم امام را که بعد از پیغمبر تداوم بخش هدایت همه انبیاست و هدایت باعث زنده شدن دله، همینطوری که الان از نهج البلاغه خوندم، صورت صورت انسانه ولی قلب قلب حیوانه، چون قلب حیوان است یعنی جان، حیات جانی معنوی پیدا نکرده پس به جانان نمیتواند برسد. این حیات قلبی را اینها چون ندارن باب هدایت رو نمیشناسن. باب هدایت ائمه اطهارن و باید از طریق اونها به اون حیات برسن. در سوره مبارکه ملک آیه شماره 30 ببینید، اینجا امام را ماء معین معرفی کرده، آب گوارای صاف زلال همچنان جریان دارد، یعنی اگر امام قائمم هست جریان داره، تمام نشده. سوره مبارکه ملک آیه شماره 30، قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم به ماء معین. سوره مبارکه ملک آخرین آیه، آیه 30، بگو آیا اگر ماءکم آب شما را، ان اصبح ماءکم غورا، فرو بره تو زمین، شما سطح زمین آب نداشته باشید، آب رفت تو عمق، دسترسی هم به او ندارید، فمن یأتیکم به ماء معین، چه کسی برای شما آب صاف زلال و گوارای جاری قرار می دهد؟ خب ظاهر آیه، معنی مادی آیه روشنه، اگر این رودخونه ها نباشه، چشمه ها نباشه، اگر باران به کوهستان نبارد، به سالی دجله گردد خشکرودی، شما دیگه رودخونه ها خشک و آب جاری ندارید. حالا آبم رفته اعماق زمین، نمیتونیدم حفر کنید بیارید بالا، آب جاری چجوری میخواید؟ اما ببینید معصومین علیهم السلام باطن این آیه رو با اون توضیحاتی که عرض کردم برای ما چجوری توضیح دادن. تفسیر نور الثقلین جلد 5 صفحه 386 از امام کاظم علیه السلام، ان ارائیتم ان اصبح امامکم غائبا فمن یأتیکم به امام مثله. آبی که پنهان شود، فرمود یعنی امامی که غائب شود، فمن یأتیکم به ماء معین، یعنی چه کسی میتونه امام براتون آشکار کنه که جای اون امام را بگیرد و عامل اون هدایت برای شما بشه. همون منبع از امام رضا علیه السلام، ماؤکم ابوابکم الائمه، ما آب برای شما بابهای ائمه هستند، ولی ائمه تو ابواب الله، ائمه بابهای الهی هستند، فمن یأتیکم به ماء معین ای یأتیکم به علم الامام، چه کسی میتونه اون علم امام را که برای شما عامل هدایت و سعادت و نجات است برای شما بیاورد. امام باقر علیه السلام همون نور الثقلین جلد 5 صفحه 387 فرمودن هاذهی، یعنی این آیه 30 ملک، نزلت فل امام المهدی علیه السلام، اون لقب خاص رو داره، من اسم مهدی آوردم، یقولو ان اصبح امامکم غائبا عنکم لا تدرون عینه، اگر ندونید امام کجاست، امام غائب شده، فمن یأتیکم به امام ظاهر یأتیکم به اخبار سماوات و الارض و حلال الله و حرامه، ثم قال والله ما جاء تأویل هذه الآیه و لابد ان یجیء تأویلها، فرمود به خدا قسم تأویل این آیه هنوز نرسیده و باید بیاد، اگر اون امام غائب شود کی میتونه جاشو بگیره، اخبار عالم بالا را برای شما بیاورد. در حیات مادی ما باران از بالا میریزد و این بارانی که از بالا میریزد در زمین باعث رشد و رویش و گیاه و حیوان و انسان و حیات انسانی می شود. در حیات معنوی از عالم بالاتر مثل بارانی اون ارزش ها می آید تا جان را رشد دهد و بالا ببرد. حالا در این زمینه سوره مبارکه انفال آیه شماره 11 رو یه دقتی بکنید. من قسمت اولش رو کاری ندارم، اینجا به بعد آیه و ينزل عليكم من السماء ماء، از آسمان برای شما آب فرو می‌ریزد. خب معنای ظاهری آسمان آبم باران، ولی حالا ادامه‌ش رو ببینید. لیطهرکم بهی، تا شما رو به وسیله اون آبی که از آسمان فرو می‌ریزد پاک گرداند. خب علی ظاهر بگیم آب باران جزء مطهرات، نجاست هایی که تو لباس ما بدن ما پیدا میشه با نزول باران اینا پاک میشه. و یذهب عنکم رجز شیطان، رجز شیطان را از شما ببرد. یعنی چی؟ آب باران جزء مطهراته، نجاسات مادی رو طاهر میکنه یا نجاسات معنوی رو؟ نجاسات مادی رو، نجاست معنوی. آقا الان ما تو دوشنبه ها تو اخلاق این رو خیلی بحث کردیم. آقا بنده بدنم خونی نجسه، لباسم یه شیء نجس بهش چسبیده، با آب شستشو میدم، خب نمازم وای میسم میخونم، این نجاست پاک کردنش راحت تره یا دلم کینه داره، تو وجودم کبره، حسادت دارم، انانیت بر من غلبه کرده، اون رجز هست یا نیست؟ اون با آب باران شسته میشه؟ بنده برم زیر آب باران واسم؟ هرچی باران به من بباره، همونطوری که این آلودگی لباسم و برد، رجز شیطان را از دل من میبرد. یعنی چی؟ لذا اونایی که اهل دقت در معانی قرآنن اینجا موندن که این چی داره میگه؟ میگه رجز شیطان را ببرد. رجز شیطان که فقط این آلودگی ها نیست، پس باید معنای دقیق تری داشته باشه. و ادامش و لیربت علی قلوبکم و صورت و صورت و انسانن و القلب و قلب و حیوان که حضرت فرمود، جان را به هم پیوند بزند. اون مایی که از آسمان فرو می ریزد باعث از بین بردن رجز شیطان می شود. دلی که آلودگی ندارد به هم دیگه پیوند می خورد و یثبت به الاقدام، اینا رو در مسیر حرکت به سوی جانان ثابت قدم نگه دارد. این یعنی چی؟ اجازه بدید از فرمایشات معصومین در ذیل این آیه شریفه تفسیر نور الثقلین جلد 2 صفحه 137 حدیث شماره 31 که از تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که جابر، میدونی جز اصحاب سر امام باقره، برخی ائمه ما، همه ائمه ما، برخی از اصحاب جز اصحاب سرشون بودن، یعنی همه لیاقت اصحاب سر بودن رو نداشتن. جابر جز اصحاب سر امام باقر علیه السلامه، آدم معمولی نیست. جابر میگه سألت او ان هذه الآیه فی البطن، یعنی هر کسی فهم اینجور سوالم نداره، جابر جز اصحاب سر، لذا میگه از امام باقر علیه السلام سوال کردم فی البطن، باطن این آیه چی میگه؟ ظاهرش که اینجوریه، آدم بعضیش هم گیر میکنه، خب بالاخره آب باران، حالا با یه توجیهاتی بگیم که رجز شیطان میبره، ولی به قول اهل فن لایتچسبکه، همچین خیلی به دل آدم نمیچسبه، آدم توش میمونه. خب باطنش چیه؟ سألت او ان هذه الآیه فی البطن و ينزل عليكم من السماء ماء لیطهركم به، حضرت فرمودن و السماء فی البطن رسول الله، سما یعنی بالا، اون ارزش های عالم بر، این یعنی پیغمبر. ولما علیون، این آب شستشو دهنده از بین برنده رجس و آلودگی ها علی علیه السلام، چون مصداق بارز ولایت الله، یعنی ولایت ادامه نبوته. نبوت عامل دریافت وحی از خداست، ولایت عامل رساننده وحی در جامعه برای تحقق بخشیدنه. پس این سما میشه پیامبر، این ما میشه علی ابن ابی طالب. جعل الله علیا من رسول الله فذلک قوله ما ان لیطهرکم به. این آبی که به وسیله او قرار شما رو مطهر بکنن، این علی ابن ابی طالب است. فذلک علی یطهر الله به قلب من والاه، دل اونهایی که ولایت علی رو پذیرفتن با این پذیرش ولایت این طهارت رو پیدا می کند. و اما قوله و یذهب عنکم رجس شیطان، من والا علیان یذهب الرجس عنه، یه نسخه داره و یقوی علی، یه نسخه داره و یقوی قلبه. و با اون ماء ولایت این رجس، این آلودگی از دل می رود، دلش جانش قوی می شود. و این یربط علی قلوبکم و یثبت به الاقدام فانه، یعنی علیان من والا علیان یربط الله علی قلبه به علیان فیثبت علی ولایته. خب تا اینجا دو تا مسئله شد. مسئله اول حیات معنوی، حیات مادی. مسئله دوم حیات بی آب امکانش نیست. حیات مادی با همین آب مادی است، حیات معنوی با آب معنوی باید رشد کند و اصلا موجودیت حیاتی پیدا کند. و طبق این آیه که من اشاره کردم و این توضیح مختصری که دادم، پس باید این آب همونطوری که حیات ملکوتی است، آب ملکوتی باشه. این آب ملکوتی در بیان روایات و آیات مسئله ولایت اولیای الهی میشه، که این توی پرانتز اشاره کنم، وقت فردا شب از قرآن انشاءالله این حرفی که الان میخوام بزنم، چون حرف قبلی هنوز تمام نیست وقت نمیشه، اینجا اشاره میکنم انشاءالله فردا شب توضیح بدم. این آب که باعث حیات معنوی ماست، عنوانش در قرآن کوثره، خیلی معانی داره. رحیح مقدوم بهش گفتن، تسنیم بهش گفتن، عینان نزاقتان بهش گفتن، عینان جاریان بهش گفتن، ماء معین بهش گفتن. حالا فردا شب آیاتشو از قرآن میارم انشاءالله و توضیحشو از آیات میدم که اینا یعنی چی. و همه اینها در عنوان کوثره. کوثر چیه؟ کوثر لغت آب جوشنده فراوان پرخیر پربرکت که حیات میبخشد. اگر آب مادی گرفتیم، یه چشمه خروشانی که داره چند اینچ آب میده، باغ و مزرعه و درخت و دامداری و همه اینا دوربرش دارن زندگی میکنن. اما اگر حیات معنوی گرفتیم، کوثر میشه یک چشمه خروشان، مائمعین، عامل هدایت جاری برای هدایت انسان که جان را به سوی جانان سوق دهد و حرکت دهد. در دنیا کوثر میشه زهرا سلام الله علیها، که اینو فردا شب همه اون عناوین در کوثر چجوری میاد. تسنیم در کوثر میاد، رحیق مخدوم در کوثر میاد، عینان نزاختان در کوثر میاد، عینان جاریان در کوثر میاد، ماء معین در کوثر میاد. حالا اینا رو انشالله از قرآن عرض خواهم کرد. در قیامت میشه حوض کوثر. این کوثر در دنیا زهرا، در قیامت حوض کوثر، که ساقی کوثر میشه علی ابن ابی طالب علیه السلام. ولی هنوز قبل از این که به اونجا برسم، هنوز کار دارم، دقت بفرمایید. خب پس ما حیات معنویمون نیازمند به چیه؟ نیازمند به ماء ملکوتی است. این ماء ملکوتی در روایات ما باز یه تعبیری داره، همه تون با این تعبیر آشنایید. شما روزای جمعه در زیارت امام عصر علیه السلام نمیگید السلام علیک یا، به این بحث ما میخوره، یا احسن عین الحیات. یعنی چی؟ عین الحیات، عین یعنی چشمه دیگه، عینان نزاختان، عینان جاریان، ماء معین. حالا میرسیم، شما چرا هر جمعه میگید السلام علیک یا عین الحیات، ای چشمه جاری حیات بخش؟ کدوم حیات؟ حیات مادی؟ خونی که امام زمان قبول نداره، مگه حیات مادی نداره؟ اونی که قرار با چشمه جوشان وجود مقدس بقیت الله الاعظم که سر مستودع فاطمه سلام الله علیها و باقی مانده، جریان کوثر فاطمی را در جامعه معتقد به کوثر فاطمی حیات ببخشد، اون حیات معنویه. حالا ببینید این در بیان عرفا چگونه اومده. خوب کار کردن اینا. اول زبان شعریشون رو میگم. عراقی شاعر عارفی که شعرهای عرفانی عجیبی داره، اونایی که با این ادبیات و با این عناوین آشنان شاید این شعر براشون آشنا باشه. ساقی بده آب زندگانی، عین الحیات. ساقی بده آب زندگانی، پیشار حیات جاودانی. تو ادبیات ما حتی در تفاسیر قرآن راه پیدا کرده. خضر آب حیات نوشید، بقا پیدا کرد. آخ چقدر این بحث عمیقه، چقدر این بحث عمیقه، نمیتونم ردشم. بذارید یه اشاره بکنم، تقاضا دارم خوب دقت کنید. طبق آیات قرآن کریم برای من و شمای مسلمان معتقد به قرآن جای هیچ تردیدی هست که خدا در قرآن انسان رو از فرشته ها بالاتر میدونه؟ بله، اگه بالاتر نمیدونست که فرشته ها نمیگفت سجده کنید. خب انسان بالاتر از فرشته هاست، اینو داشته باشید. قرآن کریم وقتی میگه ملائک مأمور شدن با آدم سجده کنن، استثناء قائل شد یا فسجدوا، همه ملائک سجده کردن، من جمله جبرائیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل که تو روایات ما اومده. یکی از این ملائک اسرافیله. اسرافیل مظهر اسم یا حی خداوند است. چه قدرتی دارد؟ بحث شبای جمعه در پس تفسیر آیات معاد، نفخ صور یعنی تجلیه قدرت یا حیات پروردگار به وسیله اسرافیل. یعنی خدا چنان مقامی اسرافیل در صفت حی الهی پیدا کرده که با یه دمیدن همه مردگان را زنده می کند. این قدرت هست یا نیست؟ حیات بخشی هست یا نیست؟ خب حالا وقتی ملائکه به خدا گفتن نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، خدا فرمود انی اعلم ما لا تعلمون. چیه من میدونم شما نمیدونید؟ علم آدم الاسماء کل، یک اسم الهی حیه. اسرافیل به اندازه ملک مظهرشه. حالا اون آبی که خدا قرار داده به عنوان کوثر حیات معنوی انسان‌ها رو ببخشد، با یک نگاه فاطمی من البدو الی الختم را میشواند حیات فاطمی ببخشد، اگر بخواهد به سوی فاطمه توجه پیدا کند. این مقام فاطمه است در کوثر. ما بگیم کوثر یه چشمه ایست، جریان داره، چی داریم میگی؟ لذا اون آبی که خضر می نوشه نه یعنی یه آب دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن و در اون ظلمت شب، یعنی تعلقات عالم ماده، گرفتاری آدم ماده، بودن در ظلمات عالم طبیعت، توجه به ملکوت پیدا کردم. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن و در اون ظلمت شب آب حیاتم دادن. چه مبارک سحری بود و بهترین موقع برای اینکه برخوردار بشید، قلب جان به جانان متصل شود، وقت سحر است. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی اون شب قدر که این تازه براتم دادم. بابا طاهر هم چقدر قشنگ میگه، تو که ناخونده ای در سه سماوات، تو که نابرده ای ره در خرابات، تو که سود و زیان خود ندانی به جانان کی رسی؟ هیهات هیهات. تو که ناخونده ای درس سماوات، درس ما مال عالم ماده است، تو این طبیعت گیریم. تفسیر قرآنمونم برای انانیتمون، تفسیر نهج البلاغمون برای برخ کشیدن خودمون، درس دینی خوندنمون برای اینکه بگم من از شما عالم ترم، من مریدام از شما بیشتره، این که درس سماوات نیست. تو که ناخونده ای درس سماوات، تو که نابرده ای ره در خرابات. ره در خرابات یعنی چی؟ خرابات اونجایی که خود تو از مادیت خراب کن، قطع تعلقات کنی. تو که به اون مرحله نرسی، تو که سود و زیان خود ندانی، نمیدونی این همه وابسته با عالم مادهی سود نیست، این زیانه، به جانان کی رسی؟ هیهات هیهات. حالا ساقی بده آب زندگانی، پیشار حیات جاودانی، میده که کسی نیافت هرگز بی آب حیات زندگانی، در مجلس عشق مفلسی را پر کن دو سه رطل رایگانی، شاید که دهی به دوستداری آن ساغر مهر دوستکانی. عطار میگه کو سکندر همتی، حکمت پژویی تشنه دل. این که گفتن آب کم جوی دشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس، این ارتباط با عین الحیاته. کو سکندر همتی، حکمت پژوهی تشنه دل، تا صفات آب خضر و آب کوثر گویمی. چقدر زیبا فهمیدن، چقدر اینا زحمت کشیدن تا اینها بهشون افاضه شده. کو سکندر همتی، آخه اسکندر هی این ور و بر میزد آب حیات پیدا کنه، این در بحثای عرفانی مثاله برای تشبیه، برای تقریب ذهن. کو سکندر همتی، حکمت فجوی، دنبال حکمت باشه، حکیمانه برخورد کنه، توجه کنه به این معانی. تشنه دل، دلش تشنه این آب باشه. آقا انسانی که تشنه نیست، آب بهش بدید خوشش میاد یا بدش میاد؟ دوست نداره، یا اصلا نمیخوام، خوشم نمیاد. الان پرس کنید معذرت میخوام، ممکنه برگردونه، چون اصلا هیچ حالت پذیرش نداره. حالا دل تشنه آب حیات نباشد، لذا وقتی امام حسین خطبه میخونه سنگ میزنه، وقتی فاطمه زهرا خطبه میخونه تو گوش کس. آقا این خطبه فدکیه رو دقت کنید، سرخه با ساده، یعنی فریاد از عمق جان. حضرت میفرماید مگه سرخه مرا نمیشنوید؟ یعنی دارم داد میکشم، دارم فریاد میزنم، چی شده شما رو؟ تشنه. کو سکندر همتی، حکمت پژوهی تشنه دل، تا صفات آب خضر و آب کوثر گویمی. باید اون همت سکندری باشد، اون روحیه حکمت پژوهی باشد، اون دل تشنه عاشق این ماء الحیات و عین الحیات باشد. حالا بگیم خضر و آب خضر و کوثر یعنی چی؟ که اونجا اون وقت اونایی که طالب بودن استاد من رحمت الله علیه می فرمودن من 11 سالم بود نجف اشرف. مرحوم آیت الله شیخ محمد حسن غربی اصفهانی معروف به کمپانی زنده بود. علمای برجسته نجف، مراجع تقلید، مدرسین، چهره های برجسته، روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها می گفتن همه بریم خدمت مرحوم هاشم حسین و ایشون معمولا هر سال یه شعری برای حضرت زهرا می سراید. ایشون می فرمودن من 11 سالم بود، پدرم گفت آماده باش میخوام بریم خونه هاشم حسین. ما بچه بودیم، چون یادمون بود سال قبلش هم 10 ساله بودیم که مرحوم هاشم حسین غربی وقتی اشعاری رو که در مدح حضرت زهرا سروده بود میخواست بخونه چنان از خود بی خود میشد، بالا میپرید. استاد همه مراجع رساله نداد ولی استاد مسلم همه مراجع بود که همه اتفاق دارن. یک انسان بی نظیر، کم نظیر در اون صد، میگه چنان به وجد میومد، بالا پایین میکرد که ما میگفتیم بچه ها بریم رقص آقای کمپانی رو تماشا کنیم، چون ما بچه بودیم اینو تشبیه به رقص میکردیم. حالا چی فهمیده؟ تشنه این کوثر بوده، بهش خوروندن. قنچه فکر بکر من لب به سخن چوا کند، شعر این عالم بزرگه، از نمک این کلام خود حق نمک عطا کند، فیض نخست و خاتمه. حالا این الان روایتشو میکنم راجبه این ما کوثر. فیض نخست و خاتمه، نور جمال فاطمه، چشم دلر نظاره بر مبدع و منتها کند. تا میرسه آخر، مفتقر آمت آبروی از در او بهیش روی، زن که مثل وجود را فزه او طلا کند. حالا اجازه بدید یه روایت در این رابطه بخونم، خوب دقت بفرمایید. در کتاب علل و شرایع مرحوم شیخ صدوق صفحه 39، بهار علامه مجلسی جلد 5 صفحه 11 و جلد دوم نور الثقلین صفحه 137، محمد ابن سنان، دوستانی که با بحث رجال در علم رجال آشنان میدونن، این محمد ابن سنان از راویانی است که روایات معرفتی رو بیشتر نقل میکنه. ایامی که ما علم برگزیدگان رو اینجا با هم بحث میکردیم که خدا رو شکر کتابم شد، من راجبه محمد ابن سنان اگه دوستان یادشون باشه توضیحاتی دادم. از بس روایات معرفتی محمد ابن سنان سنگینه، نقل نمی کردن خیلی ها و بعضی ها قائل شده بودن ایشون اهل قلوه، که مرحوم سید بحرالعلوم اون شخصیت بزرگ دفاع کرد از محمد ابن سنان، گفت چی میگین قلوف، شما این مطالب رو نمیفهمی. محمد ابن سنان از اصحاب خاص امام صادقه، او در این سطحی بود که این مطالب رو میفهمید. ایشون میگه که از امام صادق علیه السلام پرسیدم اول ما خلق الله چیه؟ خب شماها شنیدید اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نور و نبی یک، اول ما خلق الله، اینا رو داریم. اما اینجا ببینید روایت چیز دیگه میگه، تناقض داره. نه، میخواد چی بگه؟ میگه وقتی از امام صادق پرسیدم اول ما خلق الله چیه، فرمود ان اول ما خلق الله عز و جل ما خلق منه کل شی غلط و جعلت و فداک و ماهو قال الما. عجیبه، قال الما، فرمود آبه. به امام علیه السلام عرض کردم که آقا این اول ما خلق الله که همه چیز از او خلق شده فدات بشم، این چیه؟ فرمود الما. خب العقل که داریم، نور نبی یک که داریم، با اون تعابیری که حالا دوستانی که با جلسات ما مداومت دارن با این بحث آشنان، صادر اول همین مرحوم آقای کمپانی میفرماید، خطاب به پیغمبر عرض میکنه، ای نور تو صادر نخستین و ای مستر هر چه هست مشتق، ای فاتحه ی کتاب هستی، هستی ز تو یافته است رونق. این صادر اول به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما در عالم تکوین و در عالم تشریع، در عالم حیات مادی، در عالم حیات معنوی. در عالم حیات معنوی میشه ما، پس این ما هم با همون تو جعلنا من الماء کل شیء هی که عرض کردم، با این روایتی که فرمود اول چیزیست، پس اون عین الحیات یعنی واسطه فیض الهی که آب حیات بخش جان انسان را برای انسان‌ها در این عالم فراهم می‌کنه. حالا برای اینکه این باز بیشتر برای شما روشن بشه، اجازه بدید من یک روایت رو از امیرالمؤمنین علیه السلام، این ما در دنیا کوثر زهرا سلام الله علیها است که بعده کردم فردا شب توضیح بدم، و در قیامت چگونه است و ارتباط همراهی با کوثر در دنیا، بهرمندی از کوثر در آخرت و جدایی در دنیا از اینها، جدایی از کوثر در آخرت. من یه روایت از امیرالمؤمنین، ولی یه مقدمه ای لازم داره که این مقدمه رو دقت بفرمایید. دوستانی که تو بحثای درایت و روایه آشنایی دارن، نمیدونم حدیث اربع معه امیرالمؤمنین رو شنیدن یا نه. امیرالمؤمنین تو یه مجلس برای یه عده شنوندگان خاص که ظرفیت این حرفا رو داشتن، اربع معه 400 حدیث را در یه مجلس برای اینا بیان کردن، 400 مسئله معرفتی رو. یکیش این الان میخوام بخونم، 400 اینا هم شروع کردن نوشتن که این معروف به حدیث اربع معه، که این 400 تا رو یک جا حضرت بیان فرمودن. یکیش اینه، خوب دقت کنید، انا مع رسول الله، من با رسول الله و معی اترتی علی الحوض، و اترت ما هم با ما در کنار کوثریم در حوض در فمن ارادنا، اونایی که میخوان اونجا با ما باشن بیان کنار اون حوض، که حالا فردا شب انشاءالله این روایات رو میخونم، اونایی که اونجا کنار این حوض راشون نمیدن چه میشه، و اونایی که کنار این حوض راشون میدن چه میشه، اون وقت ببینید حیات فاطمی، کوثر و حیات معنوی چه میکنه. حالا انشالله میریم جلو میبینیم. انا مع رسول الله و معی اترتی علی الحوض، فمن ارادنا فلیأخذ بقولنا، اگه میخواید با ما باشید که اونجا حیاتتون حیاتی است که کنار کوثر قرار بگیرید، باید سخن ما رو بگیرید. چقدر میگیریم؟ به چه معنا ما قولشون رو اخذ میکنیم؟ ادامش توضیح میده. ولی یعمل به عملنا، باید مثل کارای ما کار بکنید. ما چه کار کردیم؟ دنبال ما حرکت کنید. فإن لكل اهل بیت نجیبا و لنا شفاعتون و لأهل مودتنا شفاعه، برای هر اهل بیتی یه نجبایی، یه برجسته هایی هستن، برای ما مقام شفاعته. اونایی که اهل مودت من، اونها هم اهل شفاعتن. و تنافسو، تنافسو یعنی سبقت بگیرید، بشتابید، شتاب کنید تو میدان مسابقه دو آدم. حالا یه وقت من و شما با هم دیگه تو پارک داریم قدم میزنیم، آروم آروم راه میریم، یه وقت مسابقه دوه، آقا تو بشتاب، چی کار داری میکنی؟ فتنافسو فی لقائنا علی الحوض، بشتابید که کنار حوض ما رو ملاقات کنید. جوان، زن، مرد، وقت نداریم تو این 60-70 سال عمرمون لنگان لنگان بشتابیم فردای قیامت فرسنگ ها با سلمان و ابوذر و مقداد در کنار کوثر فاطمی و علوی به حسرت می ایستیم و نظاره می کنیم. فتنافسو فی لقائنا علی الحوض، فانا نزود و با دالزال، زیاده با دالزال رد کردن، زیاده با رزه افزایش ایجاد کردن. فانا نزود و انها اعدا انا، ما دشمنامونو اونجا از کنار حوض میرانیم، برید شما حق ورود به این منطقه ندارید. و نسقی منها احبا انا، دوستدارانمون را از این آب بهشون میخورانیم. جوان عزیز، خدا میدونه راست میگم، برای خودم میگم، ولی چون شما رو خیلی دوست دارم بلند میگم، شما بشنوید، خطاب شما میکنم، بزرگترا رو من جسارت نمیکنم. این شبا شبای دادنه، جام شراب فاطمی عین الحیاتی مهدویست. کیا میگیرن؟ کیا مینوشن؟ اگه بعد از فاطمیه نسبت به فاطمیه قبل عوض شدی، اگه بعد ماه رمضان نسبت به رمضان قبل عوض شدی، اگه بعض عاشورا نسبت به معلومه یه جرعه یه قطره یه چیزی نوشوندن، حالا وقت زیقه ولی اشاره خواهم کرد که سید حیدر آملی اون مرد بزرگ 800 سال قبل این عین الحیات رو چه معنی کرده. انشالله امشب برسم. و نسقی منها احبا انا و اولیا انا، ما دوستدارانمون را، ما اولیامون را از این آب سقایت میکنیم، میچشانیم. و من شرب منها شربتن، کسی که یک جام یک جرعه یک نوشیدنی از این شربت بنوشد، لم یزمع بعدها ابدا، مستی بهانه کردم و چندان گریستم تا کس نداند که گرفتار کیستم. یارب چه چشمه ایست محبت که من از آن یک جرعه نوشیدم و دریا گریستم. چی نوشندن به علامه امینی؟ چی نوشندن به سید بحرالعلوم؟ چی نوشندن به شیخ مفید؟ چی نوشندن به هر؟ یه لحظه از این رو به اون رو شد. چی نوشندن به بشرا حافی؟ یه دفعه از این بر به اون بر شد. چی شد که فضیل با یه آیه شنیدن؟ انشاءالله فردا شب این رو از آیات در رابطه با چنگ زدن به دامان فاطمه سلام الله علیها. عجیبه آقا، امامان ما هر وقت مشکل پیدا می کردن متوسل به حضرت زهرا می شدن. امامان ما، راوی میگه وارد شدم بر امام باقر علیه السلام، دیدم حضرت تب دارن، یه کاسه آبی گذاشتن جلو خودشون، دستمالی رو تو این کاسه خیس میکنن، میذارن رو پیشانیشون، برمیدارن میذارن میگن یا فاطمه، برمیدارن میگن یا فاطمه. چیه قضیه؟ یکی از اصحاب اومد خدمت امام صادق علیه السلام. آقا فرمودن که چند وقتی پیداتون نبود؟ گفت بله آقا، خدا دختری به ما داد، این چند روز درگیر این مسئله بودیم. حالا به تعبیر ما چشمتون روشن، قدمش مبارک، خواه اسم چی گذاشتی؟ فاطمه. امام فرمود به به، فاطمه؟ یک کمی خم شدن، فاطمه بیشتر خم شدن، فاطمه اونقدر تکرار کردن به حالت سجده به زمین افتادن. بعد که بلند شدن فرمودن اسمشو فاطمه گذاشتی، سیلی نزنی. آم خدایا، خدایا، از بچگی گفتیم علی و فاطمه، میشه جامی از این شراب فاطمی از دست عین الحیات زمان به کام ما بریزی تا دل به غیر تو نسپریم؟ و من شرب منه شربتن لم یزمع بعدها ابدا، اصلا دیگه تشنگی معنا نداره دیگه، یعنی چیز دیگه ای براش ارزش پیدا نمی کنه. حوزنا مترعون یعنی مملوون، حوزنا مترعون فیه شعبان ینسبان من الجنه، حوض ما پر است از اونهایی که همینطور شعبه هایی داره از جنت میریزه، که اینو فردا شب انشاءالله تو تسنیم و رحیق مخدوم و عینان جاریان و عینان نزاختان عرض خواهم کرد، میریزه پر در اینجا و تشنه ها و نوشندگان بهشتی دور این پرن. احد هما من تسنیم و الاخر من معین، یه شعبه از تسنیم به این حوض میریزه، یه شبه از معین میریزه، توضیحش فردا شب انشاءالله. علا حافتیه، در کنارهای این حوض و این نهر جاری، از زعفران، نه یعنی واقعا این زعفران، یعنی عطرش، چون بهترین عطر در این عالم زعفرانه، لذا اون بوی الهی که در اون فضا رو میگیره، و حساه و ریگه هایی که کف این آبه، اللؤلؤ و الیاقوت، اینا همه لؤلؤ و یاقوتن که باز کنایه است، و هوال کوثر، این کوثره، این کوثره. یه تیکه کوتاهی هم اجازه بدید سید حیدر، چون خیلی طولانیه، امشب نمیرسم، میذارم فردا شب، ولی از انسان کامل نصفی صفحه 163 براتون بخونم. ببینید ایشون چقدر قشنگ گفته، ولی مال سید حیدر، چون وقت نیست، میذارم فردا شب. نصفی میگه چندین گاه هست که میشنوی که آب حیات در ظلمات هست. شما میشنوید، تو کتابا میخونید، در اون ظلمات آب حیوان آب حیات است و نمیدانی که آب حیات چیست و ظلمات کدام است. حالا خودش بعد توضیح میده. منظور از آب حیات دریای نور است، ملکوت دریای نور است و ملک دریای ظلمت، و این دریای نور آب حیات است و در ظلمت است. یعنی کوثر قیامت در ظلمت یا در ملکوت؟ کوثر قیامت در ملکوت، کوثر دنیا در ظلمت. فاطمه زهرا در همین عالم ماده بود، گرد تا گردش رو تیرگی ها و ظلمت ها و تعلقات عالم طبیعت که گرفتار بودن گرفته بودن. میگه میخوای به آب حیات دسترسی پیدا کنی، تو همین عالم ظلمت باید متوجه بشی. منظور از آب حیات دریای نور است، ملکوت دریای نور است، ملک دریای ظلمت، و این دریای نور آب حیات است و در ظلمت است. اسکندری می باید که در ظلمات یعنی جهان طبیعت رود و از آن بگذرد و به حیات برسد. عجب عالی و زیباست توی همین طبیعت. خب اونایی که تو مدینه بودن، مدینه عالم ملک بود، ولی سلمان یک پارچه ملکوت شد، ابوذر یک پارچه ملکوت شد، آقا فزه یک پارچه ملکوت شد. این مرحوم کمپانی با اون عظمت میگه زهرا که شأنش اجل، مفتقرا متاب روی از در او به هیچ سوی، زان که مس وجود را فزه او طلا کند. او که شأنش عجله، همونطوری که اگر آتشی اینجا برافروزن و شما یک سنگی رو اینجا بگذارید، از اون آتش بگیره گرم بشه، شما به این سنگ نزدیک بشید گرم میشید، گرچه سنگ گرما رو از او گرفته. اگر ماه نور را از خورشید گرفته، ولی شما از نور ماه میتونید استفاده کنید. کوثر الهی، انا اعطینا کل کوثر، به تو کوثر دادیم. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که و جعلنا من الماء کل شیء حی، حیات معنوی انسان با شواهدی که ذکر کردم با ماء معنوی است. ماء معنوی جلوش در فاطمه زهرا سلام الله علیها. چرا؟ حالا انشاءالله فردا شب بیان کنم. آقا این آب ظاهری ملکی، میگن چرا آشغال میریزیم؟ ما بچه بودیم یادمونه، آتاشغال تو رودخونه میریختن، میگفتن گناه داره، با این تعبیر، شاید بزرگترها یادشون باشه، آب این باعث حیاته، این باعث رویشه، آلودش نکنید. معذرت میخوام، ادرار تو آب کراهت شرعی داره، میگفتن تو آب این کارو نکنید، احترام آب رو نگه دارید، حضولات و آشغالات رو تو آب نریزید. حالا آب ملکوت رو اگر بهش جسارت کنن به چه صورت؟ امام صادق علیه السلام فرمود این 95 روز بعد از پدرش شبان روز گریه می کرد، حتی تحمل گریهش هم نداشته. اومدن به امیر المومنین عرض کردن یا علی به زهرا بگو یا شب گریه کند یا روز. امام صادق فرمود کاری کردن که مادر ما یک استخوانی شد که پوست بهش چسبیده بود، تمام وجودش رو. آیا این همون گونه که پیغمبر فرمود ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید؟ هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشده. اذیت پیغمبر از نظر جسمانی با اذیت انبیای گذشته قابل مقایسه نیست. انبیای گذشته رو بعضی رو سرشون رو بریدن، بعضی رو تو درخت گذاشتن با اره کردن، تو آتش انداختن و و و. اذیت پیغمبر روحی بود، عذابی کشید. روح را صحبت ناجنس عذابی است علیم. حالا فاطمه چه کشیده؟ بالاترین درد فاطمه در میان این جامعه چه بود؟ میبینه عین الحیات جامعه را کنار گذاشتن. فمن یعتیکم به ما این معین، لذا اونچنان غصه میخورد. حالا اومدن در خانه علی، علی رم ببرن که تایید باطل کند. سه بار آمدن، دوبار اول علی آمد پشت در، خانه ای که مرد باشه اونم مثل علی مظهر غیرت الهی، اونم زنی مثل فاطمه زهرا که حتی جثه لاغری که از او باقی مونده میگه در تشییع جنازه تو شب نمیخوام جثه من معلوم بشه که اسما براش تابوت ساخته. حالا مگه علی میذاره زهرا بیاد دم در؟ دفعه اول اومدن، علی اومد دم در، اینا رو برگردون. دفعه دوم اومدن، علی آمد، اینا رو برگردون. اما دفعه سوم زهرا آمد. چرا؟ چون همهمه بود، حجمه بود. زهرا دید جان علی در خطره، اینجا دیگه باید خودشو فدای امام زمانش کنه، اینجا این کوثر باید باقی و دوام و جریانش رو حفظ کنه. لذا زهرا آمد پشت در، تا من در این خانه هم نمیذارم دستتون به علی برسه. کینه ها رو تو دل نگه داشته بودن. پیغمبر شب و روز میگفت ابوها فداها و هی ام ابیها، شب و روز میگفت قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، شب و روز فریاد میزد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. کینه ها رو به دل گرفتن، حالا موقعش میخوان نشون بدن. در را بکوبید، چنان لگد به در زدن. مرحوم آیت الله کمپانی در اون مکاشفه عرفانیش میگه دیدم میخ در چگونه بود و بر سینه زهرا چگونه وارد شد. برخی مثل مرحوم علامه امینی می نویسند صدای شکستن دنده های زهرا را برخی پشت در شنیدن. پشت در به زمین افتاد، از هوش رفت، آمدن علی را به مسجد ببرن. ولی وقتی به دم در رسیدن، نگاه ملکوتی زهرا بر سیطرش بر ملک زهرا غلبه کرد، چشم باز کرد، دست دراز کرد، دامن علی را گرفت، نمی گذارم علی رو ببرید. اینجا بود که گفتن قنفذ مغیره، چرا معطلی؟ دست زهرا را از دامن علی کوتاه کنید. یکی با غلاف خنجر، یکی با تازیانه، انقدر به بازوان زهرا زدن تا دامن علی از دست زهرا جدا شد. Shut up.